نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های آغاز فروردین ماه، اولین لحظه‌های سال 95 خورشیدی در خانه‌های با سفره هفت‌سین رنگارنگ و آماده سال تحویل به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا، در شرایطی که در روز یک شنبه هستیم، یک شنبه آغاز شده و حدود 8 ساعت تا سال تحویل باقی مونده. ما با شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف و متنوع خبری و تحلیلی با کمی چاشنی نوروزی. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرهاش رو می‌کنیم. بهروز کارونی در استودیوس.
با سلام مجدد به آزاده و شنوندگان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با تبریک به مناسبت فرارسیدن نوروز گفت که ایران پس از توافق اتمی وین فرصت دارد که بازگشتش به اقتصاد جهانی را آغاز کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود با اشاره به توافق اتمی وین و نتایج آن گفت که ممکن است برای مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع تحریم‌ها را در زندگی روزمره‌شان احساس کنند، اما این مزایا به گفته او غیر قابل انکار هستند. او اشاره کرد که هدف توافق هسته‌ای هرگز حل همه مشکلات میان دو کشور نبود و گفت ایالات متحده همچنان دارای اختلافات اساسی با حکومت ایران است. در این مورد در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 1394 را سالی با دستاوردهای بی سابقه نامید و گفت که برخی از موانع سوء تفاهم که برای دهه‌ها بین ایالات متحده و ایران وجود داشت از میان برداشته شد. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که این نوروز برای مردم ایران نه تنها شروع سالی دیگر، بلکه به گفته او همچنین شروع آینده‌ای روشن‌تر باشد. آقای کری همچنین ابراز امیدواری کرد که نوروز سال 95 به معنای فرصت‌های اقتصادی بزرگتر در ایران، تعامل پربار با جامعه بین‌الملل، دسترسی به حقوق و آزادی‌هایی که دیگران در سراسر دنیا از آن استفاده می‌کنند باشد. یک مقام ترکیه روز شنبه اعلام کرد که 2 تن از 5 کشته شده حمله انتحاری روز شنبه در خیابان استقلال استانبول از اتباع ایران و اسرائیل بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ترکیه که نامش فاش نشد گفت که علاوه بر بمبگذار انتحاری 5 تن دیگر در انفجار روز شنبه کشته شدند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تعداد کشته شدگان اتباع این کشور در انفجار استانبول به 2 تن رسیده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که دست کم 36 تن از جمله 3 ایرانی نیز در این حمله انتحاری زخمی شدند. انفجار در خیابان استقلال که یک مرکز توریستی و از مراکز اصلی خرید در استانبول است رخ داد. وزیر بهداشت ترکیه پیشتر گفته بود که حال 7 تن از مجروحان وخیم است. این 4مین حمله در ترکیه در سال جاری میلادی است. هفته گذشته انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در آنکارا پایتخت ترکیه 37 کشته بر جای گذاشت. در این میان مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه گفت که این کشور با تمام قوا علیه تروریسم مبارزه خواهد کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار استانبول را بر عهده نگرفته است. و کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای به تایید حکم محکومیت 3 سال زندان برای رسول بوداغی از اعضای این تشکل صنفی در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد و خواستار لغو آن شد. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، کانون صنفی معلمان ایران اشاره کرد که جامعه معلمان ایران در انتظار آزادی آقای بوداغی از زندان پس از گذراندن حدود 6 سال و 8 ماه حبس بدون یک روز مرخصی بود. این فعال حقوق صنفی معلمان در شهریور سال 88 به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. آزاده جان،
ممنونم از تو. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا در یک شنبه 1 فروردین. اما در ادامه از پیام تبریک نوروزی رئیس جمهور آمریکا به ایرانیان خواهید شنید.
نان برنجی. Hello to everyone celebrating Nowruz across the United States and around the world.
موضع‌گیری برخی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد آیین نوروز.
مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی صلح سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
همراه ما باشید تا درباره برنامه‌های نوروزی رادیو فردا هم بیشتر بشنوید. به رسم سالهای گذشته امسال هم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرارسیدن نوروز رو به همه کسانی که این عید رو جشن میگیرن تبریک گفت. آقای اوباما در این پیام از پیش آمدن فرصتی صحبت کرد که برای اولین بار طی دهه‌ها برای ساختن آینده‌ای متفاوت به دست اومده. جزئیات را از همکارم شاهین بشری بشنویم.
Hello to everyone celebrating Nowruz across the United States and around the world.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروز 1395 خود این مراسم را به همه کسانی که نوروز را در سراسر ایالات متحده و سراسر دنیا جشن می‌گیرند تبریک گفت. وی تاکید کرد که در کاخ سفید طبق معمول سال‌های گذشته بار دیگر نوروز جشن گرفته خواهد شد و افزود وی میزبان دوستان ایرانی آمریکایی خود از سراسر ایالات متحده خواهد بود. آقای اوباما سپس به شعری از شاعر فقید ایرانی فریدون مشیری اشاره کرد که زمانی نوشته بود
The great poet Fereydoun Mushiri once wrote Open the windows for the kind breeze is celebrating the birthday of the flowers.
باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت من هر سال به عنوان رئیس جمهوری آمریکا از این فرصت یعنی امید بهاری استفاده کردم تا به طور مستقیم با مردم ایران در مورد اینکه ما چگونه می توانیم پنجره این نو باز کنیم و رابطه ای جدید را بین دو کشورمان آغاز کنیم صحبت کنم. وی افزود اکنون برای اولین بار طی دهه ها فرصتی برای آینده ای متفاوت است. طی سالها شنیده اید که من گفتم ایالات متحده آماده تعامل با ایران بر مبنای منافع مشترک و احترام مشترک است و آن دقیقاً همان کاری بود که ما کردیم. طی چند سال اخیر دیپلمات‌ها و دانشمندان هسته‌ای ما با هم نشستند و رو در رو مذاکره کردند و تابستان پیش ما به همراه شرکای جهانیمان به یک توافق تاریخی در مورد برنامه هسته‌ای ایران رسیدیم. ایران دو ماه پیش به تعهدات کلیدیش بر اساس آن توافق عمل کرد. ایران اکنون بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ایش را به عقب بازگردانده است و مقیاس‌های سنجش را پذیرفته است تا به جامعه جهانی اطمینان دهد که برنامه اتمی‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد و چنین نیز خواهد ماند. در مقابل جامعه جهانی تحریم‌های مشخصی علیه ایران را برداشت و ایران به پولی که در خارج از این کشور مسدود شده بود دسترسی پیدا کرد. آقای اوباما تاکید کرد در همین زمان ما حق برخورداری ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در تطابق با تعهدات اتمی ایران را به رسمیت می‌شناسیم. وی گفت
It may take time for you the Iranian people to feel the full benefits of the lifting of these sanctions in your daily lives but the benefits are undeniable.
ممکن است برای شما مردم ایران مدتی طول بکشد تا مزایای رفع این تحریم ها را در زندگی روزمره تان احساس کنید اما مزایا غیر قابل انکارند. ایران اکنون فرصت آن را دارد که بازگشتش به اقتصاد جهانی را آغاز کند. این به معنی تجارت و سرمایه گذاری بیشتر است که یعنی ایجاد شغل های بیشتر. از جمله برای جوانان ایرانی که رویای پیگیری اشتغال و اثر گذاشتن در دنیا را دارند. این به معنی دسترسی به فناوری‌های نوین خواهد بود. از جمله فناوری اطلاعات که به شرکت‌های نوپای ایرانی کمک کند. این به معنی فرصت‌های بیشتر برای ایرانیان در صادرات خواهد بود. از جمله منسوجات و کالاهای کشاورزی. و من می‌دانم که آمریکاییان مشتاقند بیشتر فرش‌های زیبای ایرانی، خاویار، پسته و زعفران بخرند. آقای اوباما گفت گردشگران بیشتری از مراکز تاریخی مانند شیراز، تبریز و اصفهان دیدار خواهند کرد و پولهایشان را در مغازه‌ها و رستوران‌های شما خرج خواهند کرد. ایرانیان از جمله دانشجویان فرصت‌هایی برای سفر و تحصیل در خارج از کشور را خواهند داشت. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، هدف توافق هسته‌ای هرگز حل همه مشکلات میان دو کشور ما نبود و ایالات متحده همچنان دارای اختلافات اساسی با حکومت ایران است. اما حتی با وجود اینکه دولت‌های ما همچنان اختلافات اساسی دارند، این واقعیت که ما برای اولین بار در دهه‌ها به طور منظم با هم گفتگو می‌کنیم، فرصتی پنجره‌ای برای حل دیگر مشکلات به ما می‌دهد. آقای اوباما افزود در حالی که ما گفتگو می‌کنیم، من قویاً باور دارم که ما می‌توانیم به گسترش ارتباطات بین مردم ایران و آمریکا ادامه دهیم. وی در ادامه با مقایسه‌ای بین روابط آمریکا و کوبا و ربط دادنش به روابط آمریکا و ایران گفت: من این هفته سفری تاریخی به کوبا خواهم داشت. دو دولت ما برای دهه‌ها گرفتار درگیری بودند. مدتی نچندان دور دیدار من از هاوانا غیر قابل تصور بود. این هفته من بر چگونگی توسعه تجارت و ارتباطات بین مردمانمان تمرکز خواهم کرد. دیدار من یادآور این است که حتی پس از دهه‌ها بی‌اعتمادی، دشمنان قدیمی می‌توانند راهی تازه را در پیش بگیرند. آقای اوباما سپس بار دیگر به شعر فریدون مشیری اشاره کرد و افزود: در حالی که شما و خانواده‌هایتان این نوروز بهار جدید را خیر مقدم می‌گویید، برایتان سال نوئی توام با شادی، سلامتی و بهروزی آرزومندم و امیدوارم که دوستی و ارتباطات بین مردم ایران و آمریکا به رشد خود ادامه دهد. سپاسگزارم و نوروزتان پیروز.
I wish you a happy, healthy and prosperous new year and I hope that the friendship and ties between the American and Iranian people will continue to grow. Thank you. And Naruzatan Piruz.
شاهین بشری بود که در مورد پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما عید نوروز در داخل ایران برای بسیاری از ایرانی ها همچنان با آداب و رسوم کهن و خاص و ویژه خودش برگزار میشه، در حالی که بعضی از مقام های جمهوری اسلامی ایران سه ده هست که روی چندان خوشی به این آیین ها و رسوم باستانی نشان نمیدند. وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جواب استفتایی که از او پرسیده شده آیا چیدن سفره هفت سین در نوروز حرام است و جزو خرافات شمرده می شود یا نه، پاسخ می دهد: فلنفس اشکال ندارد، هرچند این گونه امور جنبه مذهبی ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای همچنین 13 فروردین یا همان 13 بدر را حرام ندانسته، اما گفته چنین چیزی مبنای شرعی هم ندارد. آیت الله علی خامنه ای در ابتدای سال 1377 در شهر مشهد نیز جشن نوروز و برخی دیگر از جشن‌های کهن ایرانی همانند مهرگان و مردادگان را در خدمت به تعبیر او حکومت‌های استبدادی و سلطنت‌های پوسیده دوران جاهلیت ایران دانسته بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می داریم، اون را جشن می گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست، مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی کند.
حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر تاریخی و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون در آلمان ساکن است، میگوید دلیل انتقاد برخی از روحانیون ایران با برخی از سنت‌ها و آیین‌های ایرانی به خاطر این است که آن را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌بینند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی صلاح سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که هم‌اکنون در لندن ساکن است، هم عقیده با آقای اشکوری، میگوید حاکمیت جمهوری اسلامی در سالهای بعد از جنگ گرایش مردم به آیین‌های ایرانی را نوعی مقاومت مدنی در برابر باورهای سیاسی حاکم تلقی می‌کند.
روحانیون شیعه در سالهای قبل از انقلاب سعی می کردند برای ترویج آنچه که عنوان باورهای اسلامی می شناختند تا حدودی بین باورهای شیعی و آیینهای ایرانی نزدیکی ایجاد کنند. بعد از انقلاب هم در سالهای جنگ سعی می کردند از این عنصر به عنوان یک عامل تحریک ملی استفاده بکنند. اما در سالهای بعد از جنگ به دلیل اینکه گرایش مردم به آیینهای ایرانی از دید حکومت نوعی مقاومت در برابر ایدئولوژی حاکم و در برابر تحمیل‌های سیاسی سیاسی تلقی شد، به تدریج سعی کردند که جدا بکنن نگاه خودشون رو نسبت به آیین‌های ایرانی، و در سالهای اخیر هم حاکمیت تندروها سبب شده تا این مقابله با آیین‌های ایرانی شدت بیشتری پیدا بکنه و اون رو به عنوان نشانه از مقاومت مدنی مردم در برابر باورهای حاکم ارزیابی میکنن.
مصداق چنین گرایش‌های فکری در مقام‌های جمهوری اسلامی را می‌توان در گفته‌های برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در حاکمیت ایران همانند احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران پیدا کرد که از برخی آیین‌های باستانی و ملی به شدت انتقاد می‌کند و علناً علیه آن موضع می‌گیرد. صدای آیت الله احمد خاتمی در سال 1391.
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
در چند دهه گذشته بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا برخی از مناسبت‌های مذهبی را پررنگ و این روزها را جشن بگیرد. خیابان‌ها را آذین بندی و چراغانی می‌کنند، شربت و شیرینی پخش می‌کنند، اما در عید نوروز از مراسم‌های خاص و جشن‌های خیابانی دیگر خبری نیست. حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان:
اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردن که مثلا 22 بهمن رو به جای نوروز جا بزنن، و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر. این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن، و این تن دادن به نوعی اصرار و اجتناب ناپذیر بوده برای مسئولان جمهوری اسلامی، وگرنه اگر قدرت داشتن، توانش داشتن، قطعاً به طور مطلق نوروز رو از رسمیت میانداختن و به عنوان یک جشن یا یک روز رسمی در تاریخ ایران هم به نظر من این رو نادیده میگرفتن.
مشکلات اقتصادی مردم و سختی‌های زندگی سال‌های اخیر در کنار نگاه خاص حاکمیت جمهوری اسلامی به آیین‌های باستانی ایرانی همانند نوروز موجب شده کمی از آن شور و نشاط عید نوروز به نسبت چند دهه گذشته کاسته شود. اما بسیاری از ایرانیان جدا از اینکه حاکمیت چه نگاهی به چهارشنبه سوری و عید نوروز دارد، سعی می‌کنند درون خانواده‌های خود با شور و شوق بسیار همچنان عید نوروز را با همان سنت‌های کهن ایرانی جشن بگیرند.
وحید پوراستاد در مورد واکنش و موضع‌گیری بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌داد که روی چندان خوشی به آیین‌ها و رسوم مرتبط با عید نوروز نشان نمی‌دهند. اما شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
خواستم یه توضیح به آقای خامنه‌ای بدم. فکر کنم ایشون خبر ندارن زمانی که شاهنامه رو می‌نوشتن از همون زمان این سفره هستین بوده، این آداب ایرانی بوده. فکر کنم اصلا اینا ایرانی نیستن، مراسم ایرانی رو درک نمی‌کنن. مردم ایران هم بالاخره حقی دارن، خدایی دارن و خدای هم به دادشون میرسه. صبرش و تحملش زیاده، تعصب غیرتشون هم زیاده.
آقای خامنه ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت، موشک فایده نداره، بی خود سرمایه ما رو هدر نده.
اصل و نسب ما در خاک ایران آیین‌های باستانی زردشت است و سینه به سینه، نسل به نسل به ما به ارث رسیده و ما در عید نوروز به آن افتخار کرده و با آن میمیریم و این سنت را پاس می نهیم. درود بر ایران، درود بر تو ای هموطن.
من میخواستم یه موضوع بگم که این آقای خاتمی امام جمعه تهران وقتی که میگه جشن‌های سنتی مثل همون جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی است، من میگم بهتره که اقلا شما اون پولایی که میدوزین و میبرین و خرج تروریستا میکنین مثل خدا بیامرز شاه خرج جشن‌های 2500 ساله بکنین، مثل اونا، مثل خرجای ملی. و آبروی ایرانو بخرید. شاه اگه 2500 ساله رو جشن گرفت، تمام سران دنیا رو به ایران دعوت کرد و ایرانو به عنوان یک کشور زنده و موفق معرفی کرد. شما چه کردید؟ شما که ایرانو به عنوان تروریستا به جهان معرفی کردید. خدا نگهدار تمام ایرانیا باشه.
ای 12 ماه 11 ماش ایام فاطمیه و شهادت ای امام و امامه، ولی جشن عید نوروز در سال یک مرتبه، چهارشنبه سوری یک مرتبه، سیزده بدر یک مرتبه، از کورش کبیر یادگار مونده. آقای مکارم شیرازی، آقای احمد خاتمی، شما نمیتونید با ملت ایران هم دهن بشید که کسی حرف شما رو گوش بگیره. دیگه همه حرف شما رو خوندن که یه مش دروغگو و چپاولگر هستید.
میخواستم این سال نو رو به شما تبریک بگم، به تمام عزیزانی که تو این رادیو فعالیت میکنن. البته نواقص یا ایرادهایی هم بر هر رادیو هست، ولی کار خوب شما به قدری زیاده که این نواقص یا ایرادها زیاد به چشم نمیاد. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و امیدوارم که سال خوب و سالهای بهتری رو در راه داشته باشین. امیدوارم که این رادیو بتونه یه روز در ایران فعالیت بکنه و از اونجا صداش به تمام دنیا برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. شما میتونید از طرق دیگه هم با ما در ارتباط باشید و پیام هاتون رو به ما برسونید، از جمله از طریق تلگرام رادیو فردا، telegram.me/radiofarda. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید و همینطور از طریق اینستاگرام رادیو فردا، در اینستاگرام دنبال شناسه رسمی رادیو فردا بگردید. اما در سالی که گذشت ورزش هم پر از فراز و نشیب بود. در سال 94 خورشیدی دنیای ورزش چه خبرهایی داشت و چه شرایطی رو پشت سر گذاشت؟ همراه بشیم با حبیب روشنزاده که نگاهی داره به این اخبار.
ورزش ایران سال 1394 را در حالی پشت سر گذاشت که در سال جدید با چالشی بزرگ روبروست: بازی‌های المپیک. زنان ایران در سال گذشته برای ورود به المپیک 6 سهمیه گرفتند. زهرا نعمتی بانوی کماندار ایرانی برای نخستین بار موفق شد هم سهمیه المپیک و هم پارالمپیک را کسب کند، که این یک افتخار تاریخی است برای زن ایرانی. پس از کسب این دو سهمیه بود که در کمیته ملی المپیک پرچم ایران به زهرا نعمتی سپرده شد تا روز 15 مرداد 1395 در ریو دو ژانیرو برزیل پیشاپیش کاروان ورزش ایران حرکت کند.
برای یک لحظه وقتی که پرچم تو دستم گرفتم واقعا احساس و غرور کردم.
چهار بانوی تیرانداز ایران، الهه احمدی، نجمه خدمتی، مهلقا جانبزرگ و گلنوش سبقت اللهی نیز در میدانهای بین المللی تیراندازی خوش درخشیدند و سهمیه المپیک ریو را گرفتند. لیلا رجبی هم در پرتاب وزنه برای ایران سهمیه المپیک گرفت تا جمع سهمیه زنان ایران به 6 برسد. در بخش مردان والیبال ایران در آخرین روزهای سال یکی از مربیان خوب خود رضا ابراهیمی را از دست داد. والیبال ایران در زمینه داخلی با حاشیه ها و مسائل گوناگون روبرو بود و در قلمرو خارجی در لیگ جهانی با 6 شکست و 6 برد از راهیابی به مرحله نهایی باز ماند. در کسب سهمیه المپیک هم همه امید والیبال ایران در خرداد ماه به مسابقات انتخابی در ژاپن است تا شاید به آرزوی 52 ساله خود، یعنی حضور در المپیک، جامعه عمل بپوشاند. بسکتبال ایران روزها و ماهای پرفراز و نشیبی را سپری کرد تا سرانجام بایرمن آلمانی که زمانی سرمربی بایر مونیخ بوده به تهران آمد و روی نیمکت تیم ملی نشست. اما در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا، گرچه ایران آغاز خوبی داشت ولی به دنبال 2 شکست مقابل فیلیپین و چین بخت کسب سهمیه المپیک را در این رقابت ها از دست داد، ولی با کسب مقام سومی حالا نگاهش به مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک است که در تیر ماه آینده در تورین ایتالیا برگزار می شود. کشتی فرنگی و نتایج دور از انتظارش که در مجموع تیمی در مسابقات قهرمانی جهان به رده چهارم رفت، سبب شد محمد بنا سرمربی طلایی المپیک لندن بار دیگر سکان رهبری آن را در دست گیرد. فرنگی کاران در مسابقات جهانی فقط 3 سهمیه المپیک گرفتند تا برای بقیه سهمیه ها امیدشان به رقابت های انتخابی قزاقستان، مغولستان و ترکیه باشد که در قزاقستان شکست حمید سوریان شوک بزرگی بود. تیم ملی کشتی آزاد همچون 2 سال پیش باز هم در مسابقات قهرمانی جهان بدون طلا ماند، ولی دوباره نایب قهرمان جهان شد. آزادکاران ایران در لاس وگاس 5 سهمیه المپیک نیز گرفتند. در ورزش‌های رزمی ورزشکاران ایران سال نسبتاً موفقی داشتند. در تکواندوی قهرمانی جهان فرزان آشورزاده، مهدی خدابخشی و مسعود حجی‌زواره طلایی‌های ایران بودند. کیمیا علیزاده در بخش زنان قهرمان جام جهانی شد و حمیده عباس‌علی در کاراته بانوان به مدال برنز لیگ جهانی پاریس دست یافت. در وزنه‌برداری حسین رضازاده به علت دو شغله بودن کنار کشید و فدراسیون را به علی مرادی که سالها پیش نیز رئیس بود سپرد. بهداد سلیمی دارنده مدال طلای المپیک لندن آسیب دید و مسابقات جهانی را از دست داد. تیم ملی وزنه‌برداری با تنها مدال نقره کیانوش رستمی در مجموعه 2 حرکت در مسابقات جهانی در جایگاه 15 قرار گرفت. در آخرین روزهای سال حسین توکلی بر کنار و سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی شد. در سال 1394 برای نخستین بار تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران به مقام قهرمانی آسیا رسید و در جام جهانی کوچک در گواتمالا شرکت کرد. ولی فوتبال مردان که از بعد از انقلاب در حسرت حضور در بازی‌های المپیک مانده، باز هم پشت دروازه‌های المپیک متوقف گشت. به طور کلی فوتبال ایران با حاشیه‌ها و مسائل گوناگون همراه بود و سوژه برای خبرنگاران با 2 قهرمان اصلی، علی کفاشیان رئیس فدراسیون، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی، یکی همیشه خندان، یکی همیشه معترض، هر دو با منتقدانی، از جمله حسن عباسی از نظریه پردازان تندروی جمهوری اسلامی که در مرداد ماه در یک سخنرانی آتشین در اسلام شهر کل فوتبال ایران به ویژه کفاشیان و کیروش را مورد حمله قرار داد.
بعد یه آدمی هست همیشه میخنده میاد تلویزیون، مسئول برنامه این آدمه، یعنی شما ببین تو حکومت میاد یه آدمی رو میذاری که این کارش اینه، فقط بیاد جلو دوربین بخنده بگه حالا آقای کیروش امروز میاد، پس فردا بنشه با خانواده‌اش میاد، با کی میاد. من دارم میگم جامعه‌ای که اسیر فوتبال و کیروش و کفاشیان و امثال هم هست، این جامعه اصلش مقاومت در نمیاد.
کفاشیان دست از مقاومت کشید و اعلام کرد در انتخابات 11 اردیبهشت کاندید ریاست نخواهد بود. کیروش هم گفت تا انتخابات ماندگار است.
حبیب روشنزاده مروری داشت بر خبرهای داغ سال 94، اونطور که ورزش این سال رو پشت سر گذاشت. اما حتما میدونید که از امروز یک شنبه اول فروردین ماه پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر در رادیو فردا به مدت 1 هفته قطع میشه. بارها این خبر رو اعلام کردیم و گفتیم که در این 7 روز میتونید رأس ساعت 7 صبح آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رادیو فردا بشنوید. اما این بار رأس ساعت 7 صبح، یعنی امروز یک شنبه، 1 ساعت پیش از آغاز سال تحویل، شما میتونید با برنامه‌های ویژه نوروزی همراه رادیو فردا باشید، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا. آخرین ساعت‌های سال 94 هست و بچه‌های رادیو فردا مثل خیلی از رادیو تلویزیون‌های دیگه در این ساعت‌ها مشغول کار هستن، در حال درست کردن برنامه‌ها. همم در آخرین لحظه‌ها در حال بودو بودو هم، ولی من یهو پریدم تو استودیو، همراه شدم با پیام رضی و آتوسا عزیزی، بچه‌های بخش موسیقیمون که خیلی باید باشون آشنا باشیم،
فرهنگی‌های سابق.
بله، ببینیم چه برنامه‌هایی دارن برای نوروز و برای بودن با شما بعد از سال تحویل.
خب به این سرعتی که تو اومدی سلام می‌کنم به تو آزاده، ما یه خورده شوکه شدیم، یعنی وسط ضبط برنامه بودیم و انتظار نداشتیم تو یه دفعه بخوای بیای یک مصاحبه با ما بکنی، چون تو این روزا ما مشغول مصاحبه کردن با بقیه بودیم. ممنونم که این فرصت رو به من و آتوسا دادید. فرهنگی‌های سابق این دفعه و امسال به خاطر ساعت سال تحویل برنامه زنده ندارن، اما این فایده ای داشته و اون همین که وقت داشتن که با صبر و حوصله یک برنامه پربار رو تهیه بکنن که پر است از ترانه های شاد، خواننده های دوست داشتنی و یک سری خبرهای تازه که از تغییرات بخش موسیقی رادیو فردا پرده برخواهد داشت در سال 95. آره، فرداهنگ نبوده یه مدت و الان دیگه وقتشه که تغییراتی در یک جهات دیگر لحاظ بشه.
خب آتوسا خیلی کلی پیام گفت که چه برنامه هایی دارید برای بعد از سال تحویل، میتونی بگی ساعت شروع برنامه‌تون چی هست؟
برنامه نوروزی رو در واقع تیم پس فردا شروع میکنه و در ساعت 7 صبح شروع میکنن قبل از سال تحویل، شنونده ها رو آماده بکنن برای حال و هوای نوروزی. بعد از تحویل سال حوالی ساعت 9 تیم موسیقی وارد کارزار میشه، صحنه میشه و شروع میکنه برنامه رو عرضه کردن. این تغییراتی هم که پیام دربارش حرف زد توی برنامه مفصلا دربارشون خواهیم گفت، اما شنونده های موسیقی رادیو فردا میدونن که ترانه هایی که ما هر روز پخش میکنیم در ساعات مختلف با یک عناصر کوتاهی و برنامه‌های کوتاهی و گاهی آگهی‌هایی که رادیو رو معرفی میکنن به همدیگه وصل میشن و این صداها رو ما قراره تا حدود زیادی تغییر بدیم و برنامه‌های جالبتر و پرمحتوا رو وارد بکنیم و
نونوار میشن،
نونوار میشه، صداهای بله. جدید میاد و به خصوص اونایی که یه خورده دیگه زیاد پخش شده، مثلا همون توصیه‌های محیط زیستی من که شنونده‌ها
بین این همه من میخوام محیط زیستی ها شدن.
ببین اومدی سراغ طرفدار محیط زیست و
دقیقاً به همین دلیل، چون آزاد خودش تخصص داره. نه، قضیه این نیست که محیط زیست دیگه اهمیتی نداره در موسیقی،
بلکه قدیمی شده.
قدیمی شده، مردم دیگه میدونن. چند دفعه بگم آب کم مصرف کنین، اگه بخوان آب کم مصرف کنن تا حالا دیگه گوش دادن به حرفم. و قرار از این بعد هفتگی مثلا اخبار محیط زیستی پخش بکنیم و یه مقدار محتوای تازه عرضه بکنیم و خیلی برنامه‌های دیگه.
و البته خب این بیشتر مربوط به برنامه‌های بخش موسیقی در سال تازه. برگردیم سر این ویژه برنامه نوروزی.
بله.
میدونم که فرصت نبوده، ما هم خیلی درگیر بودیم که زودتر به شنونده‌ها اطلاع بدیم. منتظر شنیدن صداهای چه خواننده‌هایی میتونن باشن توی این برنامه. من چند تاشون رو میگم که از حالا مطمئن باشم شنونده‌ها پای رادیو نشستن و بقیه
رو هستای مرکزی رو بگیم.
آره، هستای مرکزی عارف رو همه دوست دارن.
بله.
برنده مسابقه ترانه‌های برتر اسفند ماه هم بوده، همراه ماست در این برنامه و همینطور گروه 25 من. یه مسابقه خیلی خیلی شنیدنی داریم باهاشون. از ایران حمید حامی همراه ما خواهد بود، حسین توهی و خب اینا البته فقط خواننده‌های حاضر در برنامه ما هستند.
غیر از خواننده‌ها مگه
دوستان دیگری هستند که قراره به ما کمک بکنن در مورد تغییراتی که رو صحبت کرد تو سراجبشون؟ اونها هم میان در استودیو در این برنامه با ما هستن.
دوستان محیط زیستی هم داریم؟
دوستان محیط زیستی رو برنامه‌اش تغییر بدیم.
آره.
یه دونه داریم از محیط زیستی ها اینجا. به هر حال میدونم که وقتی که سال تحویل این ساعت از صبح دید و بازدیدا معمولا ممکنه که از صبح خیلی زود آغاز بشه. ما فکر کردیم که برای خیلی ها راحت ترین وسیله‌ای که میتونن در ارتباط باشن با یک رسانه ای رادیوست در رفت آمدها، در سفرهایی که ممکنه درست بعد از تحویل سال آغاز بکنن. یک تلاش دیگه ما اینه که این برنامه انقدر شاد و پر انرژی باشه که این لحظات نوروزی هر جایی که هستن شنونده هامون باهاشون سفر کنه.
خیلی ممنون از شما دوتا. بچه‌ها به کارتون برسین. یهویی پریدم تو استودیوتون. امیدوارم که شما فردا که هیچی برنامه‌تون ضبط شده زنده نیست، ولی صبح زود بلند شید بشین سر سفره هفت‌سین خودتون.
برنامه خودمون رو بشنوید.
شنونده
برنامه خودتون بهترین برنامه است به نظر خودمون. به نظر خودمون که بهترین.
بعدم اولین باره که خودمون میتونیم برنامه خودمون رو همون لحظه که پخش میشه از رادیو گوش بدیم.
اینم تجربه زیه. امیدوارم شنونده هم لذت ببرن. واقعا
بله، دیگه نوروز تو راه و در یک شنبه یکم فروردین ماه ما همچنان با شما هستیم. امیدواریم که برنامه نوروزی رادیو فردا رو فراموش نکنید. از یک ساعت قبل از آغاز سال تحویل ما با شما خواهیم بود. همراه بشید در ادامه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این میزه گرد هفتگی رادیو فردا است. من از همینجا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشید و یکم فروردین بسیار آرام و خوشی رو بگذرونید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مسئول قومگرایی های امروز ایرانیان خودشانند یا شاهنامه؟ تاریخ نگاری پسپسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی میتوان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از میهمانان این برنامه و برنامه آینده دیدگاه‌ها. جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند. احمد صدری، مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه شناس در شیکاگو، و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلن. آقای جلال خالقی مطلق، شما بیش از 50 ساله که بر روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه ای از شاهنامه است که ایران شناسان اون رو منزه‌ترین نسخه شاهنامه می دونن. هرچند یک بار در ایران و در میان ایرانیان بحثی در می گیره. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه فردوسی رو در مقام یک میهن پرست ضد اجنبی و حتی برتری طلب ستایش می کنن و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی رو نکوهش می کنن. بسیاری هم فردوسی رو نه میهن پرست که میهن دوستی توصیف می کنن که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایلتون؟
ما برای اینکه بتونیم به این جور بحث‌ها یک سر و صورتی بدیم، باید بعضی فرضیات رو رعایت بکنیم، بعضی مفروضات رو رعایت بکنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی، یعنی اون چیزی که غربی ها بهش آناکرونیست میگن، نشویم. این آناکرونیسم باعث میشه که ما مسائلی رو که امروزی است ببریم به آثار گذشته. البته مواردی از تاریخ گذشته هست که میشه با معیارهای امروزی بررسی کرد، ولی برخی اندیشه ها هست که باید در همون چارچوب زمان بررسی بشه. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان و حالا فردوسی یا هر کسی دیگه بیاریم امروز در پشت میز محاکمه. به خصوص این موضوع رو تاکید میکنم که ما امروز در یه جهانی به سر میبریم که مجهز به سلاح‌های قوی‌تر از هر زمانی برای اشاعه نجات پرستی و تعصب بسیار وحشیانه تر، خونریزتر و ویرانگرانه تر عمل میکنه تا زمانهای قدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که ما دولت ساسانی رو که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانیه، ما باید دولت ساسانی رو اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگانش رو بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس یکی از دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده، همچنان که پیش از اونم دولت اشکانی و دولت روم دو قدرت بزرگ جهان اون روز بودن و پیش از آنها هخامنشی‌ها تنها قدرت جهانی آن روز بودن و پیش از هخامنشی‌ها باز مادها وارد شده بودن و داشتن به یک قدرت جهانی آن روز تبدیل می شدن. این ساسانیان به یک همچین گذشته ای تکه دارن و با یک همچین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند. از طرف دیگه همسایه های دولت ساسانی یعنی اعراب و ترکان از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیومده بودند و اونها غالبا دست نشانده دولت ساسانی بودند و از این رو دولت ساسانی اونها رو بندگان خطاب میکرد، یعنی دست نشاندگان خود، در حالی که یک همچین اصطلاحی رو درباره بیزانس به کار نمی برد، بلکه دولت بیزانس رو همشأن خودش میدونست. حالا بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و این قدرت ساسانی رو منعکس میکنه، مضاف بر این که در این زمان اون دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست نشانده ساسانیان بودن در زمان فردوسی امروز بر کشور او چیره شدن، مسلط شدن. بنابراین در واقع تجاوز کردن به کشور ایران، کشور ایران رو به چنگ آوردن. وظیفه یک شاعر ملی در برابر اونها اعتراض، در برابر اونها تکیه به گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی رو شاعر ملی دیگه نمیگفتیم. در هیچ جای جهان نیست به یک شاعری که این صفات نداشته باشه شاعر ملی نمیگن. بحث‌های در مورد نژاد پرستی فردوسی، عرب ستیزی، ترک ستیزی، اینا بحث‌های امروزیه. اینا برخواسته از عقاید امروز مردم ماست، به خصوص نه همه مردم ما، بلکه گروهی که اینا خودشون بیشتر نژاد پرستن از اون چیزی که گذشتگان بودن. دوست ندارن که یک کشوری به نام ایران با مرزهایی که داره متحد باقی بمونه. از این رو به نمادهای ملی، به سمبل‌های ملی این کشور حمله میکنن و مهمترین سمبول های ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان فارسی است.
بسیار خوب آقای جلال خالقی مطلق، حالا به باقی سوال ها میپردازیم، متمرکز بمونیم روی خود شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری، واژه نژاد در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه‌های مشابه چه بوده؟ آیا معادل همین واژه ریس بوده که به زبان انگلیسی به کار برده میشه، یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی‌های مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم، بادومی، آبی، قهوه‌ای و کلاً ویژگی‌های تنانه و فیزیکی یا نه؟
به هیچ وجه این گونه نیست که فرمودید. نژاد به اون صورتی که در شاهنامه به کار میره به همراه گوهر، پره و خرد، نیاز نوچهار مختصه یک شاه خوب و در واقع به مفهوم بسیطر یک انسان خوب هستند. اینجا نژاد در واقع به مفهوم اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن پدیگری، یعنی پدران شما کی بودن، از کجا اومدید، بیشتر یه خصوصیت فردیه. و اون چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن 19 و 20 اروپایی سراغ داریم بر ساختارهای جدید، و البته متاسفانه با اینکه میگم متاسفانه یک ارزش گذاری است که من با دقت کامل انجام میدم برای اینکه اثر خوبی در فهم ما از فرهنگ خودمون نداشته، متاسفانه این قرائت و خوانش ما رو از فردوسی هم تحت تاثیر قرار داده و اون مفهوم نژادیه که ما میفهمیم از کلمه به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده. فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده. شاهنامه یک کتابی نیستش که در اون مدح شاهان ایران و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشه، و اگر این گونه بود اصلا شاهنامه این عظمت رو پیدا نمی‌کرد. ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان بسیار ستوده ایرانی داریم، ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهیدی دارند. جمشید و کیکاووس و نوذر شاهان ایران هستند، ولی دوچار غرور و آز و خودکامگی میشن و فره خودشون رو از دست میدن، یا فرهشون اونقدر کم میشه که مقام خودشون رو در عمل از دست میدن. ما یک پهلوانی داریم به نام طوس که این در شاهنامه هم فردوسی هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی میکنند. و از اون سو ما در طرف کیوان یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیدان بیسر رو داریم که وقتی که در جنگ کشته میشه اون پهلوان ایرانی که او رو از میان میبره بر او گریه میکنه و شاه ایران میره که در صحنه و بر او مرثیه میخونه. یک شخصیت بسیار برجسته که حتی در شاهنامه ما ببینیم یک جایی فردوسی مناجات این رو با خدا نقل میکنه، یعنی اینکه قطعا نیت واقعی این فرد اینجا داره بیان میشه و نیت این صلح دوستیه. متأسفانه در شرایط بدی قرار گرفته، باید شاه خودش باید افراسیاب رو حمایت بکنه، نمیخواد بیاد به طرف ایران که این کار رو خیانت میدونه، این کار رو کار درستی نمیدونه. یک شخصیت تراژیک و در این حال قابل احترام هست. این هستش که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود داره این تصوراتی است که تحت تأثیر اون تئوری‌های غربی است، چه له چه علی. یه عده به این عنوان فردوسی رو به این عنوان دروغ و اشتباه فردوسی رو مدح میکنن، یه عده دیگه هم افتادن به تقبیح او. در واقع ما اگر شاهنامه رو بخونیم و الان به لطف شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردن و ما همه مدیون ایشون هستیم، واقعا می‌بینیم که بسیاری از این ابیات که نقل میشه ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست یا اینکه ابیاتی است که الحاقیه. اینا رو که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح بکنیم و خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که ما در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.
بسیار خوب آقای صدری، حالا از آقای جلال خالقی مطلق تو نوبت بعدی خواهش میکنم که چند تا از این ابیات الحاقی رو به ما نشون بدن و یه سوالی هم دارم ازشون در این مورد، ولی الان از آقای رضاخانی میخوام سوالی بکنم. آقای رضاخانی، آقای خالقی مطلق گفتن که ما نباید دوچار نازمانی بشیم، نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی خود متون تاریخی نیست از نظر ایشون و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. حالا به نظر شما پیش زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیه که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر میشه؟
البته 100% خیلی هم متشکر از پیش آوردن این مطلب آنکرونیست یا نازمانی که دقیقاً همینجوری که ایشون فرمودن 100% بنده هم موافق هستم، ولی فکر میکنم یه مقدار میشه همین قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که داره سعی میکنه یک جورایی از یک ملیت دفاع کنه رو توی زمینه زمان سنجید. به نظر من بعد نیست که شاهنامه رو در بستر زمانی خودش بهش نگاه کنیم و اینکه در واقع یه متنیه که یک شاعری اونجوری که امروز میگن کامیشن میشه که یه متنی رو به شعر در بیاره،
یعنی سفارش، مقصودشون اینه که سفارش میگیره
و دقیقاً اینکه این متن یه جورای آماده داره بهش تحویل میشه، همونجوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و در حتی ادبیات خود فردوسی هم هست که این متن رو کس دیگه پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده و این متنی که حالا حتی اینکه خود متن منصور رو در دست نداریم ولی این متن قبل از فردوسی وجود داره. و من چیزی که همیشه برام جالب بوده نگاه کردم به اینکه خود پهلوان عبدالرزاق کیه، بستر زمانی و سیاسی و اجتماعی کسانی که دارن اینو جمع میکنن چیه، و خب این 100% چیزی که باید توجه کنیم که اواخر دوره طلایی شاهنشاهی یا پادشاهی سامانیانه در آسیای مرکزی در منطقه ماورالنهر و خراسان که در دوره‌ایه که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده، واقعا موقعیت خودش رو به عنوان زبان دوم اسلام به دست رو برده، زبانی که در منطقه خراسان آسیای میانه زبان محلی نبوده، در عرض 150-200 سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به منطقه آسیای میانه رفته، در اونجا جای زبان‌های محلی مثل زبان بخاری، زبان سقدی، زبان بلخی رو گرفته و حالا زبونی شده که در واقع نشون دهنده یک طبقه خاصه، طبقه‌ای که مسلمانند، از جز اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب میشن و جدیداً از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری اونا در نظر گرفته شده. من به نظرم میاد که شاهنامه رو ما باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشون دهنده ملیت یا یک کار ملی به مفهوم مدرن نیست، همونجوری که دکتر خالقی فرمودن این نشون دهنده چیزیه که سامانی ها میخوان از خودشون به عنوان وامداران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشون بدن. سامانی ها خیلی جالبی خودشون به بهرام چوبینه میچسبونن از نظر دوقل مرو شجره خانوادگیشون، یعنی این یک چیزیه که داره سعی میکنه این زبانی که الان توی این دربار در دوران طلاییش به سر میبره، شاعران بزرگ دیگه‌ای قبلش اومدن و این زبان اصلا در حال از بین رفتن نیست، برعکس تصوری که اکثرا هستش که فردوسی از طریق سرودن شاهنامه زبان فارسی رو حفظ کرده، واقعا نشون دهنده یا مرحله بلوغ زبان فارسی به عنوان قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یه مقداری نشون دهنده دید تاریخی یا عمق تاریخی که سامانی ها دارن. و فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شاعرانش که من تخصص یا صلاحیتش ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر بدم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که داره استفاده میکنه بیشتر نشون دهنده دوره قدرته، بیشتر داره چیزی رو داره نشون میده که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده، الان برای خودش هویت مستقلی داره و این هویت داره از طریق این زبان و از طریق این کتاب به خصوص که نشون میده ارتباط سامانی ها یا هر کس دیگه رو که داره این جمع آوری میکنه به اون سلسله. درسته من یه مقداری شاید تنها حرفی که دارم اینه که ما یه مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی اینجا باید دقیق‌تر و یه مقدار با توجه به فرقش با مفهوم ملی و معنی مدرن استفاده کنیم.
ممنون آقای رضاخانی. آقای خالقی مطلق، اول نظرتون رو بپرسم درباره اون چه آقای رضاخانی گفتن، اینکه شاهنامه لزوما حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام بده، یعنی یه مقدار فرق داره با اون صحبتی که خودش میکنه که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که اون زمان عجمهای فارسی زبان کسانی که در سراسر اون منطقه بودن و با این زبان گویش میکردن تضعیف شده بودن و حالا از این طریق از نظر خودش احیا میشن. نظرتون درباره این گفته های آقای رضاخانی چیه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو در مورد نژاد که آقای صدری گفتن اینجا اضافه کنم.
بفرمایید.
اون اینی که ببینید ما وقتی که صحبت از این میکنیم که فردوسی ایران دوست بوده و کشورش رو دوست داشته و تاریخ و فرهنگش رو دوست داشته و این به ما ایراد میگیرن که این افکار غربی است که وارد ایران شده و نمیشه به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همون ایرادی رو میگیرن که من خودم آناکرونیسم گفتم. توجه میکنی و آقای رضاخانی هم همین عقیده رو دارن و اشاره کردن، منتها من در اینجا با ایشون هم عقیده نیستم، بعدا عرض خواهم کرد. در هر حال اینو به ما ایراد میگیرن که وقتی ما از میهن دوستی فردوسی صحبت میکنیم، در حالی که ما وقتی این صحبت رو میکنیم از شاهنامه ده ها مثال میاریم و بعضی ها حتی معتقدن از خود فرنگی ها که شاهنامه اصلا از اول تا آخر میهن دوستی ایرانیست، غیر از این چی نیست. حالا ولی مثال های کاملا واضح ایران دوستی شاهنامه، ایران نه سامانیان، ایران و نه ساسانیان، ایران فقط ایران، در شاهنامه ده ها مورده که میشه به طور مستند نشان داد. به ما ایراد میگیرن که این عقیده امروزی است که از غرب به ما اومده، ولی خود اینها در مورد نژاد، فردوسی رو نژاد پرست به معنی امروزی نژاد پرستی در غرب قلم دادش میکنن. ببینید یعنی در واقع یعنی همیشه میخوان یه جوری از فردوسی، البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست، یه وقت سوء تفاهم نشه، کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه ها و مجلات بحث میکنن از یک بینش سیاسی امروز خارج میشن برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی و سمبول های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. اینو خواستم در اینجا باز دو مرتبه تاکید کرده باشم. از این جهت از نظر من این گونه بحث ها رو نباید جدی گرفت، چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط داره. و اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودن، اولا فردوسی شاهنامه رو سفارش نگرفته به هیچ وجه، بلکه انتخاب کرد. یعنی خودش متنی رو که ابو منصوری، توجه کنید به نام شاهنامه ابو منصوری هست و ابو منصور عبدالرزاق سفارش اونو داده بود، خودش این متن رو انتخاب کرده برای سرودن و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشه این متن رو به او تکلیف کردن. منتها در اون زمان شاعران، هر شاعری اثری رو به نام یه پادشاهی میکرد، نیاز به کمک مالی داشت و این بود که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه و کشته شده بوده متن میکنه که او پشتیبان او بود و نه اینکه او شاهنامه رو به او سفارش داده بود. هیچ کسی شاهنامه رو به فردوسی سفارش نداده بود. منتها حماسه های ملی اصیل بر اساس متونن و نه بر اساس گفتارهای شفاهی، و گفتارهای شفاهی که اونها هم اصلی نداشته باشن. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی ها کردن که شاهنامه یک حماسه ملی است و این غیر از این هم نیست. این عنوان رو نمیشه از شاهنامه گرفت، با هیچ تعریفی نمیشه از شاهنامه گرفت. شاهنامه یک حماسه ملی است و در اون از یک ایرانی که دیگر در اون زمان فردوسی وجود نداشته، یعنی ایران پیش از اسلام، با حسرت یاد میشه، به یاد ملیتی که دیگر در اون زمان در دست نبوده و از همدیگه پاشیده شده بوده و این ملیت رو فردوسی یاد میکنه ازش. البته زبان فارسی رو فردوسی زنده به این معنی نکرده، بلکه پیش از اون نیز کسان دیگری در باره زبان فارسی کوشش هایی کردن، از یعقوب لیث صفات شروع میشه تا به زمان فردوسی میرسه. ولی فردوسی در پابرجا ساختن زبان فارسی نقش مهمی داره. اینو خواستم.
ممنون آقای جلال خالقی مطلق. اجازه بدین من واکنش آقای رضاخانی و آقای صدری رو بعد از ایشون هم بگیرم که اینو بذاریم برای یه قسمت اول بحث. بعد آقای رضاخانی، واکنش شما به ایرادی که آقای جلالی مطلق گرفتن لطفا.
همونجوری که عرض کردم، بنده خودم رو کسی نمیدونم که صلاحیت داشته باشم راجع به متن فعلی شاهنامه به اندازه که دکتر خالقی میتونن نظر بدن. بلنچه در مورد ارتباطی که ایشون در متن ملی گرایی میبینند بنده صحبتی ندارم، ولی هنوز هم فکر میکنم که ما باید فردوسی رو 100% کسی که حالا به گفته خودش 30 سال هر چقدر سالهایی رو به سرودن یک کتابی مثل شاهنامه میگذرونه، 100% یک مقداری از خودش هم این علاقه رو داره. من منظورم از سفارش گرفتن این نیستش که هیچ علاقه شخصی وجود نداره، ولی نمیشه در نظر نگرفت که این متن رو یک نفری، پهلوان ابو منصور عبدالرزاق، قبل از اینکه شاهنامه رو فردوسی بنویسه، به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران رو جمع کرده، این متن که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته رو تهیه کرده و بعد این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته. این چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم. این یه دلیلی داره. عبدالرزاق ادیب نیست،
یک آدمی که حاکم محله منطقه توسه و یکی از حاکمان سامانیانه. یه دلیلی داره که داره این کار رو میکنه غیر از فقط علاقش به ادب. وقتی یه همچین متنی داره تهیه میشه، این متن یه دونه بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث میکنم که اقتصادی داره، یه ربطی هم به دعواهای حتی اقتصادی منطقه آسیای بیانه در اون زمان داره و من اینو بی ارتباط به این نمیدونم که مثلا کسانی مثل سامانی ها حدود چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا اتفاقی برداشتن زبان دربارشون رو فارسی کردن و خودشون رو به این دلیل جدا میدونن یا میخوان که جدا باشند از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار داره. میتونیم بحث کنیم و خیلی از این بحث گسترده‌تر باید باشه که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در اون موقع همون دقیقاً آنکرونیزمیه که دکتر خالقی ازش انتقاد کردن. آیا ما واقعا مفهوم و آیا چقدر این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجوری که ایشون گفتن اصلا پاشیده؟ من راستش قبول ندارم این اصلا پاشیدگی رو و چیزی هم که جدیداً نوشتم که نمیدونم شاید شما دیده باشید یا نه، دقیقاً بحثم همینه که این روایت فروپاشیدن ایران ساسانی به اون مفهوم رو من راستش باش مخالفم، ولی فکر می‌کنم اون به خیلی برنامه‌های دیگه احتیاج داره.
بسیار خب، آقای صدری شما نظری در مورد این بحث که الان آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارن و همون نکته که در مورد صحبت‌های خودتون گفتن ایشون؟
من تصورم این هستش که حرفی که آقای رضاخانی فرمودن تا یه حدی درسته، یعنی اینکه در این شک نیست که عبدالرزاق عبدالمنصور عبدالرزاق این فردی بوده که می‌خواسته با جمع‌آوری این خدای نامک ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذاره و البته به عنوان یک فردی که در سیاست اون روز بوده، یک فرمانروای منطقه‌ای بوده، قطعاً می‌خواسته از این برداشت شخصی هم بکنه، استفاده شخصی هم بکنه. خودش رو صحبت نژاد کردیم، برای خیلی از اینا برای خودشون نژاد سازی می‌کردن، شجرنامه درست کرده بودن، خودشون رو به ایرانیان باستان ره می‌بردن از طریق این شجرنامه‌هایی که درست کرده بودن. مشخص هم از یک جایی هستش در اون اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد میگه 400 سال از این زمان خواهد گذشت و همه چی عوض خواهد شد و تو تازی به هم خواهند پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخنها به کردار بازی بود و از این حرفا، که خب مشخصه که این احتمالاً نفوذی است که خود ابو منصور در این قضیه داشته و خودش رو داره میگه، نه اینکه رستم فرخزاد پیش بینی بکنه 400 سال بعد از این در زمان ابو منصور این اتفاق خواهد افتاد. خب به نظر من این معقولی که بگیم این حرفی است که او داره، ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که در واقع این حماسه ایران هست، هرچند استفاده و سوء استفاده سیاسی در زمان سامانی تا زمان کنون هر سلسله‌ای که اومده، هر کسی که اومده به قول آقای رضاخانی کمیشن کرده، شاهنامه‌ای رو پولش بده درست کردن، نوشتن و نقاشی کردن و اینها، قطعا یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده. ولی در اینکه شاهنامه در برای اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران داره، همونطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان هست، این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ هست و اون استفاده و سوء استفاده سیاسی نباید این جنبه حماسی رو برای ما بپوشانه.
ببینید اجازه دارید یک اشاره کوتاهی من به موضوع عبدالرزاق بکنم، چون این بی ربط نیست. ببینید درسته ابو منصور عبدالرزاق برای تهیه اون شاهنامه ابو منصوری به نصر یک برنامه سیاسی داره، هدف سیاسی داره. البته ما در اینجا هم به طور حتم نمیتونیم بگیم که او هدف ملی نداشته اینو، ولی نمیتونیم ثابت بکنیم. اون چیزی که میتونیم ثابت بکنیم و به یقین بیشتر نزدیکه اینه که اون یک برنامه سیاسی داشته، ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه هم به او سفارش کسی نداده بوده، بلکه او برنامه خیلی محتاطانه عرض میکنم ادبی ملی داشته، ادبی ملی یعنی هم میخواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذاره و هم میخواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورش رو در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده اینو به نظم بکشه و به نظم کشیده و این میشه هدف ملی فردوسی و اینو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد، به ویژه از این جهت که در شاهنامه فراوان این افکار ایران دوستی شاهنامه اومده. در اون زمانی که فردوسی زندگی میکرد ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت، فقط فردوسی سامانیان رو میشناخت، حکومت خراسان رو میشناخت، ولی در شاهنامه بیش از 1000 بار ایران صحبتش میشه. درسته که این منابع عهد ساسانیه، ولی فردوسی اونها رو اگر قبول نداشت، اگر اعتقاد نداشت، نمیتونست به سرایت و اونو با تمام احساسات ملی سروده. وقتی که میگوید دریغ است ایران که ویران شود،
کلام پلنگان و شیران شود. شما به زبان فارسی و به هر زبان دنیا که اینو ترجمهش کنید اثر ملی خودشو میده و سخن شاعر احساسات شاعر رو نشون میده. اونجایی که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش میکنه که وقتی من مردم مرا دخمه در خاک ایران کنید. شما نمیتونید این احساسات رو از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید، اگر منکر بشید یا نخوندید یا در تحت تأثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی، این ایران دوستی فردوسی رو به هیچ وجه نمیشه از شاهنامه گرفت و هرچه در این زمینه گفته بشه یا از سوء نیت یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.
بحث درباره شاهنامه فردوسی را در هفته آینده با سه میهمان کارشناس برنامه پی میگیریم. با سپاس از آقای جلال خالقی مطلق، آقای احمد صدری و آقای خداداد رضاخانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.